شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با ساعت 14 در این روز دوشنبه 24 شهریور ماه. همراه ما باشید تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با گلناز اسفندیاری.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره حمله اخیر اسرائیل به قطر از بنیامین نتانیاهو خواست در حملاتش بسیار بسیار محتاط باشد. آقای ترامپ با توصیف قطر به عنوان متحد بزرگی برای آمریکا در این حال گفت اسرائیل باید درباره حماس کاری انجام دهد. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. ساعتی پیش از این اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اورشلیم با نخست وزیر اسرائیل و مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که روز سه‌شنبه در ژنو جلسه فوری در مورد حمله اسرائیل به رهبران گروه افراطی حماس در قطر برگزار خواهد کرد. حمله هوایی 9 سپتامبر اسرائیل به دوحه از سوی کشورهای عربی، چین و رهبران غربی شدیداً محکوم شده است. حماس گفته است که رهبران ارشد این گروه از این حمله جان سالم به در بردند، ولی 5 عضو دیگر در این حمله کشته شدند. جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط پاکستان به نمایندگی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و کویت به نمایندگی از شورای همکاری خلیج فارس درخواست شده است. بحث فوری روز سه‌شنبه 10 بحث از این نوع خواهد بود که از زمان تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2006 میلادی در این شورا برگزار می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از کشورهای اسلامی خواست روابطشان را با اسرائیل قطع کنند. آقای پزشکیان هنگام ترک ایران برای شرکت در نشست اضطراری کشورهای اسلامی در قطر، اسرائیل را متهم به نسل‌کشی کرد و گفت این کشور به هر کجا که دلش می‌خواهد حمله کرده و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده در قطعنامه این نشست در قطر رهبران کشورهای اسلامی هشدار خواهند داد که حمله اسرائیل به قطر و دیگر اقدامات به گفته آنها خصمانه این رژیم تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط در منطقه را تهدید می‌کند. در ادامه برگزاری تجمع‌های اعتراضی در خارج از ایران به مناسبت 3 سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی، روز یکشنبه شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی شاهد برگزاری تجمع‌های مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود. در شهر تورنتو کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های پرواز PS752 تجمعی برپا شد و در آن حامد اسماعیلیون از اعضای انجمن سخنرانی کرد. در آمریکا نیز شهرهای مختلف این کشور از جمله واشنگتن، پایتخت و لس آنجلس شاهد برپایی تجمع‌های اعتراضی بود. همزمان چند چهره سرشناس مخالف حکومت ایران مانند نرگس محمدی، زهرا رهنورد، صدیقه وسمقی و جعفر پناهی با انتشار پیام‌های جداگانه‌ای ضمن گرامی داشت یاد قربانیان از تأثیر و تداوم اعتراض‌ها در جامعه ایران گفتند. سیاستمداران بریتانیایی روز دوشنبه سخنان ایلان ماسک، مالک ایکس و تسلا را در تجمع ضد مهاجرت در لندن محکوم کردند. ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، روز شنبه از طریق ارتباط ویدیویی در تجمع لندن تحت عنوان پادشاهی را متحد کنید سخنرانی کرد و در آن بر لزوم انحلال پارلمان و تغییر دولت در این کشور تاکید کرد. کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، خشونت در حاشیه تظاهر پادشاهی را متحد کنید در لندن که توسط تامی رابینسون فعال راست افراطی سازماندهی شده بود محکوم کرد. پلیس اعلام کرد که 26 افسر پلیس زخمی شدند که جراحات 4 نفر از آنها وخیم است. 25 نفر در این رویداد دستگیر شدند. ماسک به معترضان گفت خشونت به سراغ شما می آید و یا مبارزه می کنید یا می میرید. به نوشته روزنامه گاردین این اولین باری نیست که ماسک خود را درگیر سیاست داخلی انگلیس می کند. و در رقابت‌های کشتی آزاد جهان که در زاگرب برگزار می‌شود، امیر حسین زاره، کشتیگیر سنگین وزن، توانست با شکست حریف خود اولین طلای ایران را در این رقابت‌های جهانی به دست آورد. امیر حسین زاره پیشتر نیز دو بار در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد قهرمان جهان شده بود. مهدی.
سپاسگزارم گلناز اسفندیاری.
شنونده ساعت 14 هستید.
حمله اسرائیل به دفتر رهبری حماس در دوحه پایتخت قطر این روزها رهبران و مقامات بلندپایه بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی از جمله مسعود پزشکیان را در یک نشست اضطراری گرد هم آورده و وزیر امور خارجه آمریکا را هم راهی اسرائیل کرده. رسانه‌های ایران نیز سفر قریب الوقوع علی لاریجانی به عربستان را هم در همین ارتباط قلمداد کردند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
همزمان با برگزاری اجلاس اضطراری رهبران کشورهای عربی و اسلامی در دوحه پایتخت قطر برای حصول اجماع بر سر محکومیت اسرائیل به دلیل حمله به دفتر رهبری حماس در دوحه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در اسرائیل است تا بر اتحاد آمریکا و اسرائیل تاکید کند. مارکو روبیو امروز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیداری رسمی داشت. او پیش از سفر به اسرائیل بر استحکام روابط کشورش با اسرائیل تاکید کرده بود و پس از ورودش همراه با سفیر آمریکا و بنیامین نتانیاهو در برابر دیوار ندبه در اورشلیم به دعا پرداختند. بنیامین نتانیاهو پس از آن گفت که سفر روبیو نشان می‌دهد که اتحاد آمریکا و اسرائیل به اندازه همین سنگ‌های دیوار ندبه که آن را لمس کردیم قوی و پایدار است. مارکو روبیو پیش از سفرش گفته بود هرچند آمریکا از حملات هوایی اسرائیل به گروه افراطی حماس در قطر خوشنود نیست، اما در جایگاه اسرائیل به عنوان متحد آمریکا تغییری ایجاد نمی‌کند. اما نشست اضطراری دوحه برای واکنش احتمالی مشترک کشورهای عربی و اسلامی روز یکشنبه با شرکت وزرای امور خارجه تشکیل و امروز دوشنبه با سران کشورها کار خود را ادامه می‌دهد. انتظار می‌رود که قطعنامه‌ای نیز امروز مورد بررسی قرار گیرد. خبرگزاری رویترز خبر داده که بخشی از پیشنویس این قطعنامه را مشاهده کرده که در آن نوشته شده حمله وحشیانه اسرائیل به قطر و ادامه اقدامات خصمانه این رژیم از جمله نسل‌کشی، پاکسازی قومی، تحمیل گرسنگی، محاصره و فعالیت‌های شهرک‌سازی و سیاست‌های توسعه طلبانه چشم‌انداز صلح و همزیستی در منطقه را تهدید می‌کند. نقل قول مستقیم از رویترز. نخست وزیر قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی که همزمان تصدی وزارت امور خارجه کشورش را نیز عهده‌دار است، حمله اسرائیل به دفتر رهبری حماس در دوحه را تروریسم دولتی خوانده و آن را رویکردی دانسته که دولت به گفته او افراطی کنونی اسرائیل در پیش گرفته. نخست وزیر قطر میگوید اکنون زمان آن رسیده که جامعه بین الملل به استانداردهای دوگانه‌اش پایان دهد و اسرائیل را به خاطر همه جنایاتی که مرتکب شده مجازات کند. احمد ابوالقیز دبیر کل اتحادیه عرب هم هشدار داد که سکوت در برابر یک جنایت راه را برای جنایات بیشتر هموار می‌کند. قطر به عنوان کشوری بی‌طرف در دو سال گذشته در کنار آمریکا و مصر سرگرم میانجیگری در جنگ غزه و تلاش برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی بوده است. این کشور همچنین میزبان بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در غرب آسیا است. اما در حالی که مسعود پزشکیان امروز دوشنبه برای شرکت در نشست اضطراری دوحه وارد این کشور شده است، خبرها حاکی از سفر قریب الوقوع علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عربستان سعودی است. اینکه چه موضوعاتی سرفصل گفتگوهای او با مقامات عربستان خواهد بود در کانون توجه رسانه‌های ایران قرار گرفته است. عربستان از جمله کشورهایی است که حمله اسرائیل به دوحه را قویاً محکوم کرده، هرچند که پیشتر به پیمان ابراهیم پیوسته بود. مسعود ادریسی سفیر پیشین ایران در لبنان در گفتگو با انتخاب نیز به این نکته اشاره کرده و میگوید سفر لاریجانی به عربستان اقدامی مناسب است، زیرا میتواند مواضع جمهوری اسلامی را چه در مورد مقابله با اسرائیل و چه سایر مسائل منطقه به یکدیگر نزدیک کند. او میگوید حمله اسرائیل به قطر فرصتی را فراهم کرده تا مواضع ایران و عربستان به یکدیگر نزدیکتر شوند. تابناک نیز به توافق آشتی ایران و عربستان در اسفند ماه 1401 اشاره کرده و رسیدن دو کشور از آن زمان تا کنون از مرحله تقابل شدید به تعامل محتاطانه فعلی نوشته است. تابناک سفر قریب الوقوع علی لاریجانی به عربستان را به دلیل حمله اسرائیل اسرائیل به دوحه موضوعی مهم برای هر دو کشور تلقی کرده، اما همزمان موضوع خلع سلاح حزب الله در لبنان را از موارد اختلاف دو کشور دانسته است.
الهه روانشاد گزارش می‌دهد در رابطه با نشست سران کشورهای عرب و اسلامی در دوحه قطر که در پی حمله اسرائیل به دفتر رهبری گروه افراطی حماس در دوحه برگزار میشه. گفتگویی داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر روابط بین الملل، در همین رابطه و از او پرسیدم که به خصوص تا پیش از این حمله از جمهوری اسلامی ایران به عنوان بی ثبات کننده منطقه یاد میشد، اما در روزهای اخیر نام اسرائیل هم در این رابطه به میان اومده. آیا این نشست و وقایع روزهای اخیر یک فرصت هست برای جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه تا حدودی چهرهش رو در خاورمیانه و منطقه میان کشورهای عربی عوض بکنه؟ علی سعدزاده:
من فکر میکنم در مورد موضعشون در مورد ایران تغییری ایجاد بشه با این حمله اسرائیل. اونها همچنان نگرانیشون راجع به سیاست خارجی ایران رو دارن. ما امروز هم شاهد خواهیم بود که آقای پزشکیان میره دوحه، اونجوری که گفته سخنرانی تندی خواهد کرد، ولی من فکر نمیکنم که این عمل اسرائیل باعث بشه که کشورهای عربی به ایران نزدیکتر بشن. ولی موضعی هم که کشورهای عربی نسبت به اسرائیل خواهند گرفت، در حقیقت درست است که احتمالاً از نظر ادبیات و از نظر زبانی یک پارچه خواهد بود، ولی از نظر عملی انتظار چندانی نباید داشته باشیم که کشورهای عربی اقدامی علیه اسرائیل بکنن، چون اینا وضعیت‌های متفاوتی دارن. از مراکش در آفریقاست، اردن درست در همسایه اسرائیل هست، کشورهای عربی خلیج فارس رابطه‌های متفاوتی با اسرائیل دارن، تفاوت عمیقی است بین امارات متحده عربی و فرض کنید همین قطر. اینه که اینجوری نخواهد بود که تصمیم عملی برای برخورد با اسرائیل گرفته بشه، ولی از نظر ادبیات این عمل اسرائیل رو محکوم میکنن، چون در حقیقت با این کارشون حرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو هم در حقیقت تکرار میکنن.
شما هم اشاره کردید آقای سعدزاده که مسعود پزشکیان هم به دوحه سفر خواهد کرد و سخنرانی خواهد داشت در نشست کشورهای عرب و اسلامی. در خبرها اومده که علی لاریجانی هم به زودی به عربستان سفر میکنه برای دیدار با مقامات این کشور. آیا مقامات جمهوری اسلامی میتونن از این فرصت استفاده بکنن برای نزدیکتر شدن به کشورهای عربی؟
فکر نمیکنم که این حرکت اسرائیل کافی باشه برای اینکه ایران نزدیک بشه به عربستان یا به دیگر کشورهای اسلامی. اون چیزی که ایران بایستی که انجام بده اینه که در عمل نسبت به کارهایی که در کشورهای عربی انجام میده، یعنی اون کاری که در لبنان میکنه، اون کاری که در عراق میکنه، رفتاری که نسبت به سوریه داره و مواضع خصمانه‌ای که بعضی موقع راجع به عربستان سعودی میگیرن بعضی از روزنامه‌های ایران و با یک کشوری مثل مراکش اصلا قطع رابطه کرده، اینها رو بایستی تغییر بده تا دنیای عرب تشخیص بده که، یا کشورهای عرب تک تکشون تشخیص بدن که تغییراتی در سیاست خارجی ایران ایجاد شده. ولی با این حرکت‌های جزئی و این مسافرت‌های جزئی چندان امیدی نیست که به هر حال جمعاً تصمیم بگیرن. شما می‌بینید که حتی مصر واسطه شد که ایران با آژانس انرژی اتمی رابطه برقرار بکنه، واسطه شد آقای گروسی و آقای عراقچی رفتن در قاهره و به هر حال قدمی بود که یه مقدار تنش رو بین ایران و آژانس بیاره پایین از طریق واسطه‌گری مصر. یعنی در حقیقت آمادگی وجود داره، علارغم این که مصر با ایران رابطه سیاسی نداره، چون اونها به هر حال فکر میکنن که اگر رابطه ایران با جهان تنش کمتری داشته باشه، ممکنه که باعث بشه که در کل منطقه نو تنش صدایی باشه. ولی از این بسیار نزدیکی ها باید بیشتر نشون داده بشه تا به هر حال تک تک کشورهای عربی تشخیص بدن حالا ما با یک ایران جدیدی روبرو هستیم.
شما به مصر اشاره کردین، این کشور به دنبال این هستش که بحث تشکیل ناتوی عربی رو مجددا مطرح بکنه. آیا به نظرتون به جایی خواهد رسید این ایده‌ای که مصر پیشتر هم به دنبالش بود؟
فکر نمی‌کنم. مصر به این دلیل این پیشنهاد رو میکنه که تشخیص میده که اگر چنین اتحاد نظامی عربی تشکیل بشه مصر رهبرش خواهد بود، چون به هر حال بزرگترین ارتش دنیای عرب رو داره، قوی ترین ارتش هست، یک سابقه هم در رهبری دنیای عرب علیه اسرائیل داشته و تصور میکنه اگر چنین چیزی تشکیل بشه رهبریش رو خواهد داشت. ولی دنیای عرب از اینها گذشته، چنین اتحادی به وجود نخواهد آمد، برای اینکه هر کدوم از این کشورها از نظر سیاست خارجی در این مرحله متفاوتی هستند. شما فرض کنید مرحله‌ای رو که لبنان درش قرار داره تا مرحله‌ای که سوریه درش قرار داره و یا مرحله‌ای که عراق هست و مشکلاتی و سیاست که عربستان اتخاذ کرده، اینا انقدر متفاوت هستن که فکر می‌کنم ایجاد ناتوی عربی اصولاً قابل تصور باشه. همین ناتوی اروپایی و غربی هم که درست کردن می‌بینید چقدر مشکلات درش هست. بعد از نزدیک به 60-70 سال عمر از این اتحادیه ناتوی غربی میگذره، ولی در نهار دارای مشکلات درونی هستند، با اینکه به هر حال این کشورهای غربی نحوه تعاملاتشون فرق میکنه با کشورهای عربی. فکر نمیکنم که این ایده مصر اصولا آینده‌ای داشته باشه.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان. اما در روزهای گذشته خبرهایی درباره نقض حکم پرونده اکباتان در دیوان عالی کشور منتشر شده. وکیل یکی از متهمان پرونده هم گفته که فرجام‌خواهی تمام متهمان مورد پذیرش دیوان عالی کشور قرار گرفته. پرونده اکباتان از حساس‌ترین و امنیتی‌ترین پرونده‌های مرتبط با اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 بود و 6 متهم این پرونده هم در دادگاه کیفری و هم در دادگاه انقلاب با اتهاماتی بسیار سنگین که در قوانین جمهوری اسلامی مجازات مرگ به همراه داره مواجه شدند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
دیوان عالی ایران حکم قصاص صادر شده از سوی مستشاران شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران برای 6 متهم پرونده اکباتان را نقض کرد. پیام درفشان وکیل حسین نعمتی به سایت دیدبان ایران گفته که فرجام‌خواهی کلیه متهمان مورد پذیرش دیوان عالی کشور واقع شده و پرونده به دلیل رفع ابهامات موجود با نقض احکام اعدام تمام متهمان به دادگاه کیفری 1 ارسال شده است. میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برموزپورناک از سوی مستشاران شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران به قصاص با رد تفاضل دیه در حق هر یک از متهمان قبل از اجرای قصاص و همچنین پرداخت دیه بابت صدمات غیر مؤثر در قتل محکوم شده بودند. نوید نجاران از حیث جنبه عمومی به 1 سال حبس تعزیری هم محکوم شده بود. آنها از سوی مستشاران شعبه 13 به قتل آرمان علیوردی محکوم شده بودند. طلبه 21 ساله حوزه علمیه آیت الله مجتهدی و بسیجی یگان امنیتی امام رضا سپاه محمد رسول الله ساکن محله شهران تهران که تصاویری از ضرب و جرح او در شهرک اکباتان در 4 آبان 1401 که منجر به قتل او شد منتشر شده است. احسان شیخ الحکمایی و سعید شرافتی، دو مستشار این پرونده که حکم به قصاص صادر کرده بودند، در هیچ یک از جلسات رسیدگی به پرونده حضور نداشتند و چند روز پیش از صدور حکم به این شعبه منتقل شده بودند. اما اصغر خلیلی، رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران که در 7 جلسه به این پرونده رسیدگی کرده بود، با رأی صادر شده از سوی مستشاران مخالف بود و رأی جداگانه ای صادر کرد. او با مخالفت با حکم قصاص نوشته بود که در این پرونده ماده 479 قانون مجازات اسلامی لحاظ شود. ماده 479 قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه کسی بر اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند. حالا شعبه 9 دیوان عالی کشور حکم مستشاران را نقض کرده است، حکمی که اعترافات اجباری علیه خود و علیه دیگر متهمان پرونده مبنای صدور آن از سوی مستشاران بوده است. در متن رأی قصاص صادر شده توسط مستشاران هم به وضوح آمده که متهمان در جلسات دادگاه اعترافات اجباری علیه خود را رد، مشارکت در قتل را انکار و تأکید تایید کردند که مجبور به اعتراف علیه خود شده بودند. وکلای این پرونده اما خواستار محاکمه فرمانده آرمان علیوردی شده بودند که او را روز 4 آبان 1401 از حوزه علمیه به قصد سرکوب به اکباتان فراخوانده بود و همراه با 4 نفر دیگر برای شناسایی لیدرهای معترضین به میان مردم معترض فرستاده بود. تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که به رغم احضارهای چند باره از سوی بازپرس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران، هیچ یک از فرماندهان بسیج و سپاه که مسئولیت سرکوب اعتراضات اکباتان را بر عهده داشتند، در این شعبه حضور نیافتند. 2 فرمانده نظامی به عنوان مطلع به این شعبه احضار شده بودند. پرونده اکباتان از جنجالی ترین پرونده های مرتبط با اعتراضات بعد از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد است که با سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی حساسیت های امنیتی بیشتری به خود گرفت.
آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟ طلبه جوان، دانشجو بوده، آمده طلبه شده، متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی، شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون. اینا کارهای کوچکیست؟ اینا کیان؟ این جوانای ما که نیستن اینا. اینا کیان؟ از کجا دستور میگیرن؟
در ارتباط با پرونده قتل آرمان علیوردی اما پرونده دیگری هم در دادگاه انقلاب تشکیل شده است. میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران در شعبه 15 دادگاه انقلاب به محاربه متهم شدند. پرونده‌ای که در یک طرف آرزو فروغی و عزت الله علیوردی مادر و پدر آرمان علیوردی به عنوان شاکی حضور دارند با پشتوانه حکومتی که فرزندشان را شهید نامیده و در دیگر سو متهمان جوانی که به گفته وکلایشان و همچنین بر اساس رأی رئیس شعبه کیفری استان تهران هیچ کدام متهم به قتل آرمان علیوردی نیستند.
فرشته قاضی گزارش میداد. اما نظام سلامت ایران در آستانه بحرانی تازه قرار گرفته، از کمبود پزشک و پرستار تا گرانی و کمبود دارو و از مهاجرت نیروهای متخصص تا ناترازی بیمه ها. مجموعه ای از هشدارها که این روزها از زبان کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت شنیده میشن، تصویری نگران کننده از آینده ای که در اون هم بیماران و هم کادر درمان ناراضی هستند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگوید در ایران شاهد شکل‌گیری جامعه ای طبقاتی در زمینه سلامت هستیم، به طوری که حوزه بهداشت و سلامت به 3 بخش برای جامعه مرفهین، جامعه ضعفا و جامعه بسیار فقیر تقسیم شده است. سلمان اسحاقی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه سلامت، وضعیت موجود را نگران کننده توصیف کرده و افسوده به رغم گذشته 1 سال از وعده های مسعود پزشکیان مبنی بر ایجاد عدالت در حوزه بهداشت و درمان، اما هنوز برنامه ریزی جدی دیده نمی شود. این نماینده مجلس وجود بیمه های تکمیلی متعدد و تخصیص ناکامل منابع مالی و مالیات بر ارزش افزوده را از مهمترین موانع تحقق عدالت در نظام سلامت ایران خوانده است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به کمبود پزشک متخصص در کشور گفت به عنوان نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران برای استخدام 500 پرستار مجوز گرفته، اما تنها 300 نفر متقاضی در آزمون استخدامی آن شرکت کردند. این نماینده مجلس تأکید کرده که دولت هنوز به کمبود جدی پزشک و پرستار باور ندارد و این موضوع میتواند به بحرانهای آینده دامن بزند. اظهارات این عضو کمیسیون بهداشت مجلس در حالی است که با نگاهی به شرایط بهداشتی و درمانی کشور در چند سال گذشته هم پزشکان و هم پرستاران و هم بیماران از شرایط خود ناراضی اند. گرانی و کمبود دارو و هزینه‌های بالای خدمات درمانی باعث شده تا بسیاری از شهروندان به دلیل مشکلات مالی درمان‌ها را نیمه کاره رها کنند. در این میان بیمه های پایه نمی توانند به درستی هزینه های درمان شهروندان را پوشش دهند، زیرا منابعشان کمتر از مصارف است و این عدم توازن هزینه های سنگینی را بر مردم و مراکز درمانی وارد کرده است. علاوه بر این اورژانس ها و بیمارستان های دولتی هم با کمبود تخت، امکانات و نیروی انسانی روبرو اند. این مسئله باعث شده تا بیماران کم بضاعت بعضن ساعت ها در اورژانس ها منتظر بمانند یا برای انجام یک عمل جراحی ساده دوره های طولانی انتظار را تحمل کنند. همچنین کمتر از 1 ماه پیش محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با هشدار درباره چالش‌های جدی پیش روی جامعه پزشکی کشور تأکید کرده که تداوم مهاجرت پزشکان می‌تواند آینده نظام سلامت ایران را تهدید کرده و کیفیت خدمات درمانی را با خطر جدی روبرو کند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان این روزها در زاگرب در حال برگزاری هست. امروز روز سوم این مسابقات پیگیری میشه و دو کشتیگیر ایران روی تشک میرن. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با دانوش سورنا جوکار از بریتانیا. آقای جوکار درود بر شما. من شما رو دانوش معرفی کردم که فرزندتون هست و ایشون هم کشتیگیر رو برای تیم ملی انگلستان هم روی تشک رفته. شما پدرتون هم کشتیگیر بوده و از یک خانواده کشتیگیر میایین. مسابقات رو دنبال کردین؟ اگر موافق باشیم با چهار وزن اول شروع بکنیم که تیم ایران خیلی خوش درخشید و یک طلا، یک نقره و یک برنز به دست آورد.
صدا میکنم. درود عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و کلیه ایرانیان در اقصانقاط گیتی. در خدمت گذاری حاضرم. بله، همونطور که شما فرمودین چهار وزن اول ما در 61 کیلوگرم احمد جوانو داشتیم که واقعا فراتر از انتظارات ظاهر شد این مسابقات. شاید اگر قبل از این تورنمنت کسی میگفت احمد جوان میره به فینال و نقره میگیره، خیلی خوشبینانه میتونست صدق پیدا کنه، ولی خب این جوان خراسانی تونست که به فینال راه پیدا کنه. حریفای از ونزوئلا، آذربایجان، اوکراین و شاغل اون در سمی فینال بود، در نیمه نهایی بود که کره شمالی رو در دو ثانیه آخر شکست داد. همونطور که میدونید سبک وزن های کره شمالی، همون طوفان زرد، خیلی دست بر آتش دارن و کشتیگرای بسیار خوبی هستن، ولی احمد جوان تونست پس از سالها ایران و خراسان رو در وزن 61 کیلوگرم، پس از سالها خراسان رو در وزن 61 کیلوگرم به نقره برسونه. در فینال حریف پرتجربه اوگایف روس بود، داغستانی هست. اوگایف قهرمان المپیک هست، سه بار قهرمان جهان شده، واقعا کشتیگیر بهتری بود از احمد جوان، ولی خب و این مسابقه رو تونست 11-1 یا 11-2 به پایان برسونه و باخت و به مدال نقره بسنده کرد، ولی آینده بسیار خوبی پیش رو داره. هرچند که تا المپیک 2028 لس آنجلس باید بتونه خودشو به وزن المپیکی، یعنی احتمالاً 65 برسونه و باید ببینیم اونجا یک معادلات کاملا فرق خواهد کرد و مبارزه خواهد کرد درون ایران با احتمالاً عموزاد و باید ببینیم آیا این کارو میکنن یا در همین وزن 61 میمونه و المپیک 28 رو به فراموشی میسپاره. به هر حال نتیجه قابل قبول و خیلی خوبی بود.
در روز دوم اگر بخوایم یه مقدار خلاصه تر نگاه بکنیم، کشتیگیران ایران موفق نشدن که به فینال برسن و قراره که سه مسابقه داشته باشن برای سه برنز. روز دوم رو به طور خلاصه چگونه دیدید و اینکه چرا ما نماینده‌ای در فینال نداشتیم؟
درست میفرمایید. روز دوم ما 57 کیلو مومنی داشتیم، یونس امامی 74، نخودی 79 و فیروزپور 92. در 57 کشتی ایران بیماره متاسفانه. پس از خداحافظی رحیمی ما تو این وزن سالهاست که مشکل داریم و هیچ دوایی و هیچ مرمتی ایجاد نشده براش متاسفانه و مومنی هم ویکتیم و قربانی این سیستم شد و بازی اولش با سوئیس بود که چنگی به دل نمی زد و بازی دوم از براوو یانگ مکزیکی که آمریکایی الاصل است و در آمریکا تمرین میکنه و حتی روابط خیلی خوبی با دیوید تیلر داره شکست خورد و به اتمام رسید. خدمت شما عرض کنم یونس امامی همیشه پرنوسان بوده، مجدداً 74 یکی از وزنهای پاشنهای آشیل ما هست متاسفانه. نخودی نسبتاً خوب کار کرده، اگه به برنز برسه و فیروزپور چون مخصوصا فیروزپور سال اولشه در بزرگسالان، نسبتاً مورد قبولتر هست، ولی خب اونجوری که باید و شاید توقعات کشتی دوستان رو برآورده نکردن در روز دو.
و آقای جوکار، امروز در روز سوم اگر من اشتباه نکنم دو کشتیگیر داشتیم که فکر میکنم، من اخبار رو ندرستم دنبال کنم، ولی هر دو پیروز از تشک بیرون اومدن، رحمان عموزاد و امیرعلی آذرپیرا.
صحیح میفرمایید، هرچند عموزاد ما خیلی بیش از اندازه بهش یعنی امید هست، کشتی دوستان بهش امید دارن برای طلا و کشتی اولش فوق‌العاده بود. خدمت شما عرض کنم که آذرپیرا همونطور که میدونین پارسال در المپیک مدال برنز رو کسب کرد که خیلی شایسته به این مدال رسید.
ناله.
باید ببینیم که امروز کشتی اولش چنگی به دل نزد، دو دو با اختار پوان به پیروزی رسید، باید ببینیم که به چه شکل میشه.
سپاسگزارم از شما سورنا جوکار از بریتانیا. خب همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. تا ثانیه های دیگر الهه روانشاد با شما خواهد بود و مروری بر خلاصه خبرهای ایران و جهان.
بعد از صحبتتون بخیر عزیزان. در ادامه برگزاری تجمعات اعتراضی در خارج از ایران به مناسبت سومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی، در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی روز یکشنبه، شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی شاهد برگزاری تجمعات مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود. در تورنتو در کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های پرواز PS752 تجمعی برگزار شد و در آن حامد اسماعیلیون از اعضای این انجمن سخنرانی کرد. در آمریکا نیز شهرهای مختلف این کشور از جمله واشنگتن پایتخت و لس آنجلس شاهد برپایی تجمعات اعتراضی بود. همزمان چند چهره سرشناس مخالف حکومت ایران همچون نرگس محمدی، زهرا رهنورد، صدیقه وسمقی و جعفر پناهی با انتشار پیام‌های جداگانه‌ای ضمن گرامی داشت یاد قربانیان از تأثیر و تداوم اعتراض‌ها در جامعه ایران گفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به سؤالی درباره حمله اخیر اسرائیل به قطر از بنیامین نتانیاهو خواست در حملاتش بسیار بسیار محتاط باشد. دونالد ترامپ با توصیف قطر به عنوان متحد بزرگی برای آمریکا در عین حال گفت اسرائیل باید درباره حماس کاری انجام دهد. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. ساعتی پیش از این اظهارات مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در اورشلیم با نخست وزیر اسرائیل و مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کرد. مارکو روبیو گفته بود که کشورش از حملات هوایی اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در قطر خوشنود نیست، اما این اقدام جایگاه اسرائیل را به عنوان متحد آمریکا تغییر نخواهد داد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که روز سه‌شنبه در ژنو جلسه فوری در مورد حمله اسرائیل به رهبران گروه افراطی حماس در قطر برگزار خواهد کرد. حماس از سوی آمریکا و گروهی دیگر از کشورهای غربی تروریستی شناخته می شود. حمله هوایی 9 سپتامبر اسرائیل به دوحه از سوی کشورهای عربی، چین و رهبران غربی شدیداً محکوم شده است. حماس گفته است که رهبران ارشد این گروه از این حمله جان سالم به در بردند، اما 5 عضو دیگر در این حمله کشته شدند. جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد توسط پاکستان به نمایندگی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و کویت به نمایندگی از شورای همکاری خلیج فارس درخواست شده است. و بشنوید سرخط چند خبر را. مسعود پزشکیان خواستار قطع رابطه کشورهای اسلامی با اسرائیل شد. سیاستمداران بریتانیایی اظهارات ایلان ماسک در تجمع ضد مهاجرت را محکوم کردند. امیر حسین زاره برای سومین بار قهرمان سنگین وزن کشتی جهان شد. برندگان جوایز امی سال 2025 میلادی معرفی شدند و عوامل برگزاری مراسمی برای کودکان در شیراز که در آن یک نوجوان رقصیده بود تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
سپاسگزارم از شما الهه روانشاد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خب در آستانه سومین سالگرد جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد هستیم. به همین مناسبت روز یکشنبه 23 شهریور تجمعات و مراسم یادبودی در ده ها شهر جهان برگزار شد و چهره‌های سرشناسی هم به همین مناسبت پیام‌هایی رو ارسال کردند، از جمله زهرا رهنورد، نرگس محمدی و جعفر پناهی. بیشتر در این رابطه بشنوید از بابک غفوری آذر.
سومین سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی با انتشار پیام‌هایی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی و برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف دنیا. ایرانیان مقیم اروپا، آمریکا، استرالیا و نیوزیلند با شعارهای جنبش زن زندگی آزادی بار دیگر یاد جانباختگان این اعتراض‌ها و زندانیان سیاسی را زنده کردند. لندن، تورنتو، فرانکفورت، لاهه، بروکسل، نیکوزیا، سیدنی، ملبورن، اوکلند، لس آنجلس و واشنگتن از جمله شهرهایی بود که شاهد حضور مخالفان حکومت ایران در روزهای آخر هفته گذشته بود. در لندن بیش از 15 گروه سیاسی و مدنی فراخوان داده بودند و تظاهرکنندگان شعارهایی با مضمون نام مهسا و دیگر جانباختگان را فراموش نمی‌کنیم سر دادند. در تجمع شهر تورنتو کانادا که با حضور اعضای انجمن خانواده‌های پرواز PS752 برگزار شد، حامد اسماعیلیون از اعضای این انجمن بار دیگر بر وجود اعتراض‌ها در ایران تاکید کرد.
انقلاب را به جوانان ایران بسپرید که خود می‌دانند چگونه چه می‌خواهند. انقلاب را به دختران ایران بسپرید که خود می‌دانند چگونه آخوند و سپاهی را به قعر تاریخ بفرستند.
در واشنگتن، پایتخت آمریکا، علاوه بر برگزاری تجمع خیابانی، نشست دو روزه‌ای با نام گفتگوی ملی برای ایران برگزار شد که میزبان فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و چهره‌های بین‌المللی بود. همزمان با این گردهمایی‌ها، پیام‌های شماری از شخصیت‌های شناخته شده مخالف حکومت ایران منتشر شد. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که همچنان در حصر خانگی است، در بیانیه‌ای نوشت که کشته شدن مهسا به نوشته او شلاقی بر وجدان ملت بود و جنبش او بیداری پایان ناپذیری را رقم زده است. جعفر پناهی، کارگردان برنده نخل طلای جشنواره کن، هم در پیامی نوشت مهسا امینی دختری ساده بود، اما جانش را که گرفتند پرده ای از دروغ کنار رفت و نسلی برخاست که تصمیم گرفت دیگر سکوت نکند. او افزود که خون مهسا و صدها معترض دیگر اجازه نمی‌دهد وضعیت ایران به شرایط عادی بازگردد. صدیقه وسمقی، دینپژوه، هم کشته شدن مهسا جینا امینی را جرقه‌ای برای ظهور جنبشی تاریخی خوانده که زنان را به متن جامعه بازگرداند و برابری جنسیتی را به گفتمان غالب بدل کرد. شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، هم در روزهای اخیر با برگزاری نشست‌های مختلف بر ادامه وجود فضای اعتراضی در ایران تاکید کرده. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در اعتراض‌های سال 1401 دست کم 551 نفر از جمله 68 کودک کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد در رابطه با سومین سالگرد جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و تجمعات و مراسم یادبود او در ده‌ها شهر مختلف جهان.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما مصرف روزافزون پلاستیک‌های یک بار مصرف، از لیوان و بطری گرفته تا کیسه‌های خرید، در کنار عدم توانایی مناسب کشور برای بازیافت پلاستیک، به یکی از جدی‌ترین معضلات زیست محیطی ایران تبدیل شده. کارشناسان هشدار می‌دهند که تجزیه ناپذیری این مواد و ضعف نظام بازیافت نه تنها طبیعت بلکه سلامت شهروندان رو هم با خطر روبرو کرده. جلال سعیدی و جزئیات بیشتر.
ایران سالانه حدود 4 میلیون تن پسماند پلاستیکی تولید می‌کند. این آماری است که سازمان حفاظت محیط زیست ایران و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند. این عدد در سال 1398 حدود 2 میلیون تن بود و امروز به 4 میلیون تن افزایش پیدا کرده. افزایشی دو برابری در 6 سال. از این مقدار 500 هزار تن تنها مربوط به کیسه‌های پلاستیکی است. احتمالاً همین مصرف سرسام‌آور باعث شده که ایران طبق گفته‌های مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه 17مین تولید کننده بزرگ پلاستیک دنیا قرار بگیرد.
روزانه چند تا کیسه پلاستیک استفاده می‌کنید؟
روزانه‌شو نمی‌دونم ولی خب تو ماه استفاده میشه.
مثلا روزی چند تا کیسه فریزه؟
7 تا 8 تا.
در هفته حدود 50 تا کیسه فریزه تقریبا.
احتمال زیاد بله بله.
چند تا کیسه پلاستیک الان دست شماست؟
2 تا من استفادم شواره.
الان داخل این دوباره کیسه پلاستیک نیست؟
نه، کره توشه.
نه،
کره توشه عزیزم.
الان شما یه خرید رفتین 7 تا 8 کیسه پلاستیک دستید.
ما یه ذره کم لطفی کردیم. نمیدونم یه چیزی باشه که بشه مستمر استفاده کرد ازش. فکر کنم دیگه احتیاج نیست این پلاستیکا رو اینجوری مصرف بکنی.
فرهنگ استفاده بی حد و حصر از کیسه‌های پلاستیکی در ایران به شدت جا افتاده است. احتمالاً برای مقابله با این روند بود که در مهر ماه 1401 هیئت وزیران آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی را تصویب کرد. طبق ماده 3 این آیین‌نامه، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌های بزرگ ممنوع است. کیسه‌های پلاستیکی نازک‌تر از 25 میکرون نباید عرضه شوند و تولیدکنندگان موظفند در یک برنامه 5 ساله سالانه 20% از تولید کیسه‌های نازک را با کیسه‌های زیست تخریب‌پذیر جایگزین کنند. اجرای میدانی این قانون اما 2 سال بعد از زمان تصویبش مسکوت ماند و تازه از سال 1403 فروشگاه‌های زنجیره‌ای موظف شدند توزیع کیسه‌های پلاستیکی رایگان را متوقف کنند. مشکل اما فقط در فرهنگ و رفتار مصرف کنندگان خلاصه نمی‌شود و مردم در برابر چنین تصمیم‌هایی باید انتخاب‌های سهل و ممتنع بجز استفاده از کیسه‌های پلاستیکی داشته باشند که از آنها برای نیازهای روزمره‌شان استفاده کنند. با این وجود مشکل مهمتر طبق گفته‌های رئیس گروه پسماند سازمان محیط زیست کشور جای دیگری است.
حتما باید در مقصد بعضی وقتا اینها را مدیریت بشه، یعنی کاهش مقصد در مقصد صورت بگیره. تو مبدا چند تا مشکل داریم. بعضی کارخانه‌های تولید کیسه‌های پلاستیکی زیر پله متأسفانه از رصد ما خارجن، نمیشه براشون تمهیدی بیاندیشیم.
عدم توانایی نظارت دولتی بر کارگاه‌های تولید این کیسه‌های پلاستیکی به مشکل دیگری هم پیوند خورده است، چون مسئله مهمتر آنجا رخ می‌نماید که تولید کنندگان هم می‌گویند مواد اولیه‌ای که برای تولید این محصولات از پتروشیمی دریافت می‌کنند از نوع تجزیه ناپذیر هستند. مدیر کل دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت سمت توضیح می‌دهد که چطور دوباره در ایران قانونی تصویب شده که الزامات عملی و علمی اجرای آن فراهم نیستند.
ما باید می توانستیم اون پلاستیک های که تخریب پذیر هستند رو در کشور اول استانداردش رو داشته باشیم، بتوانیم تولید کنیم و بعد نسبت به کاهش آنچه موجود هست و در دستور عمل باید کاهش پیدا کنه قدم برداریم.
از 4 میلیون تن پسماند پلاستیکی که در کشور تولید می شود 500 هزار تنش ناشی از کیسه های پلاستیکی است. همین روند ایران را در بین 20 کشور نخست دنیا از نظر تولید پسماند پلاستیکی قرار داده است. در تهران طبق گفته‌های مسئول محیط زیست شهرداری تهران حجم پسماندهای پلاستیکی به شکلی است که توجه ویژه‌تری را می‌طلبد.
اون میزان در واقع پسماندهایی که ورودی هستش به مرکز دفن زباله تهران 3 برابر بیشتر از مجموع پسماندهای فلزات، چوب و شیشه است. خب این آمار در واقع آماری هستش که خیلی قابل تأمل هست و چیزی هم که باز آمارها میگه این که روزانه حدود 600 تن فقط پسماندهای پلاستیکی وارد مرکز دفن میشه.
اما مسئله تنها حجم تولید نیست، مدیریت پسماند هم ناکافی است. طبق گزارش‌های رسمی فقط کمتر از 10% پسماند پلاستیکی در کشور بازیافت می‌شود. در تهران 15-20% پلاستیک‌های قابل بازیافت واقعاً بازیافت می‌شوند و باقی مستقیم راهی دفنگاه‌ها می‌شوند. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهند میکروپلاستیک‌ها در تسبیح خانه‌های آب تهران شناسایی شدند. محققان معتقدند بخشی از این پلاستیک همانطور که در طبیعت قابلیت ماندن طولانی مدت را دارد، در بدن ما هم قابلیت ماندگاری پیدا می‌کند و به مهمان ناخوانده جدیدی برای حیات بیولوژیک انسان‌ها تبدیل شده است. همین اطلاعات اهمیت این موضوع را برای سلامتی انسان‌ها نشان می‌دهد و یادآور می‌شود که برای حل چنین مشکلی فقط نباید به دنبال رویه‌های تولید و بازیافت پلاستیک ماند، بلکه در کنار قانون تغییرات کوچک در سبک زندگی هم مهمند. در حالی که ایران با چالش مدیریت پسماند پلاستیک دست و پنجه نرم می‌کند، کشورهای دیگر هم در جستجوی راه حلند. به عنوان مثال در اندونزی در برخی شهرها، شهرداری‌ها به جای پول نقد، پلاستیک یک بار مصرف را به عنوان بلیط اتوبوس می‌پذیرند. در این روش، هر اتوبوس می‌تواند به این شیوه ماهانه تا 7 تن زباله پلاستیکی را جمع‌آوری کند. این ابتکار نشان می‌دهد اگر خلاقیت با سیاست عمومی همراه شود، حتی بحران پلاستیک هم می‌تواند مسیر متفاوتی پیدا کند. هرچند به ظاهر چنین تغییراتی در الگوی مصرف و مدیریت پلاستیک تغییراتی کوچک به نظر می‌آیند، اما مطالعات نشان داده که فراگیر شدن همین تغییرات در مقیاسی جمعی می‌تواند میلیون‌ها قطعه پلاستیک را از چرخه تولید زباله حذف نماید.
جلال سعیدی گزارش میداد در رابطه با مصرف روزافزون پلاستیک های یک بار مصرف از لیوان و بطری گرفته تا کیسه های خرید.
ویدیوها، عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. صحبت‌های ستاره اسکندری بازیگر در مراسم نکوداشت روز ملی سینما در ایران درباره بازیگران زن و درخواست چاره اندیشی برای هنرمندان ممنوع از فعالیت در ایران با برخی انتقادات مواجه شده. پس از اعتراضات 1401 برخی از بازیگران زن به مخالفت با حجاب اجباری برخواستند، بازیگری را کنار گذاشتند و یا از فعالیت ممنوع شدند. شیوا ابراهیمی از جمله بازیگرانی است که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی حجاب از سر برداشت و از بازیگری در سینما و تلویزیون در داخل کشور کنارگیری کرد. شیوا ابراهیمی هم‌اکنون ساکن فرانسه است و گفتگویی داشتم با او و از او درباره حرکت اعتراضی بازیگران زن، واکنش‌ها و برخی درخواست‌ها درباره رفع ممنوعیت از فعالیت اونها پرسیدم. شیوا ابراهیمی:
اولین جرقش رو خانم کاترین ریاهی زدم. یعنی من خودم یادمه که اول که این اتفاق افتاد شگفت زده شدم و گفتم که وای چه خوب، یکی این کارو کرد، یکی جرأت کرد اولین نفر این کارو بکنه و خیلی مهمه. و خب حالا مثلا ما باید سعی کنیم که پشتشو بگیریم و این تعداد رو بیشتر کنیم که این به یک اتفاقی منجر شه، یک صدایی رسیده بشه که ما خب هیچ وقت نمیخواستیم. خب این اتفاق افتاد، ولی الان یک سری آدم‌ها دارن اینو برعکس جلوه میدن، دانسته یا ندانسته. خب بعدش حکومت اومد و یک سری اسم داد بیرون که اینها ممنوع کارن، ممنوع فعالیت. خب مثلا من هم جزو اون افراد که اون لیست توی کدوم روزنامه بود که داده شده بود که عکس و اسم.
شما موقع ایران بودین؟
نه من ایران نبودم. من اصلا داستانم این بود که ترکیه بودم قبل از جنبش مهسا، به خاطر اینکه با این وضعیت من نمیتونم کار کنم. چندین بار خواسته شده بودم و از این حرفا، و بعدش هم چون ممنوع کاری رو اعلام نمیکنن.
دلیل اینکه خواسته شده بودین یا احضار شده بودین چه بود؟
خیلی هزار تا چیز مختلف روی موقعیت‌های مختلف. منو خواسته بودم برای این حراست صدا و سیما، من خواسته بودم برای پاره ای از توضیحات، آخرین چیزش این بود و من نرفته بودم. و بعدش گفتن که خب شما مشکل داری و فلان و اینها، و بعدش گفتن که برای اینکه مشکلت حل بشه بیا و یک ویدئویی بده در مورد اینکه مردم بیان رأی بدن. تابستون 1400 بود و من خب گفتم که من هرگز همچکار نمی کنم. گفتن که خب پس مشکل همینجوری بر جای خود خواهد موند. منم گفتم که او اصلا من میرم سفر فعلا تا ببینم چی میشه. دو ماه قبل از جنبش مهسا برگشتم، مادرم رو دیدم و برنامه هم همین بود که حالا فعلا سفر کنم.
و ماجرایی که الان اتفاق افتاده این که برخی از سینماگران در داخل ایران از نهادهای حکومتی درخواست میکنن که بازیگران زنی که گفته میشه ممنوع کار هستن، ممنوع از فعالیت هستن، یک چاره ای اندیشیده بشه که مجوز فعالیت مجدد بگیرن. آیا به نظرتون بازیگرانی که از سینما کنار گذاشته شدن یا به تعبیر درست‌تر خودشون به خاطر مطالبه‌ای که داشتن و اون اعتراض به حجاب اجباری در سینما و حتی در شکل کلی‌تر در جامعه ایران بوده از سینما کنارگیری کردند، آیا اینکه تقاضا بشه از وزارت ارشاد، نهادهای امنیتی که اینها برگردن به سینما به نظرتون مطالبه درستی هست، تقاضای درستی هست؟ چون اون بازیگران مطالبه‌ای داشتن و خودخواسته کنارگیری کردن در اعتراض به اون مطالبهشون.
اینجا دیدگاه‌های مختلفی میاد وسط. خب اصولا که به نظر من این کار کاملا غلطه، به خاطر اینکه اصلا جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار داره که الان هر کسی برگرده بهش بگه که آقا من دوباره برگردم، به هر شکلی، هر کسی توی هر سنفی، حالا مخصوصا صرف بازیگر و سینماگر که خیلی بولد و مشخصه و مردم دنبال میکنن، اون با کمال خرسندی اینو قبول میکنه از نظر من و اصلا کسی ممنون کار نمیمونه. کما این که این اتفاق افتاده، یک سری از دوستان بودن که اون موقع حجاب برداشتن و عکسی منتشر کردن و بعد اون دوباره برگشتن دارن کار میکنن. خودتون در جریان هستی. من نفهمم برای چی یه عده دیگه، هر کی یه تریبون پیدا میکنه، یه میکروفونی دستش میاد و میخواد این وسط یه حالت میونجیگری، من فکر کنم یه چیز فرهنگیه. ولی خب یه عده هستن، من توی این مدت که با آدم ها حرف زدم، میگن که نباید از هر فرصتی استفاده کرد این موضوع رو آورد بالا. من اینو به این شکل قبولش ندارم. من میگم اگر که شما میری و میخوای این موضوع رو بیاری سر زبون و در موردش صحبت کنی، برو بالا بگو که یک عده‌ای هستن که خودخواسته نخواستن که دیگه در این زمینه کار کنن، نخواستن که دوباره با حجاب اجباری یا با سانسور و اینها بیان روی صحنه، برن جلوی دوربین و من میخوام یادی از اونا بکنم و بگم که حالا دمشون گرم، کار بزرگی تونستن انجام بدن و واقعا ستایششون کنم یا هر چی، ولی اینا خودشون خواستن که این کار بکنن. حالا اینکه بیای تسخیر کنی کار اونها رو و کوچیک کنی و بگی، و یا اینکه مثلا ستاره اسکندری عزیز که مسلما بسیار بسیار کارهای مهمی کرده توی این چند سال، فکر می‌کنم که همه خبر دارن که بسیار توی این دوره فعال بوده برای کسایی که بچهای سینماگری که توی زندان بودن، خیلی تلاش کرده، خیلی کمک کرده به بچه‌ها، ولی این دلیل نمیشه که بیاد این بچه‌ها رو یک مقایسه خیلی بزرگ بکنه با آدم‌هایی که اول انقلاب این اتفاق براش افتاد. این با اون خیلی فرق میکنه. آدم‌هایی که اول انقلاب این اتفاق براشون افتاد و ممنوع فعالیت شدن، اکثرشون بعدتر این تقاضا رو داشتن که بیان و بازی کنن و توسط تهیه کننده ها اومدن معرفی شدن که به عنوان اینکه مثلا توی کستشون باشن و اینها، ولی حکومت، ارشاد و اینها قبول نکردن. ولی الان این آدم‌هایی که این کارو کردن، هیچ کدوم نمیخوان با حجاب اجباری دوباره برگردن، بیان دوباره حجاب سرشون کنن برن. حالا حجاب یک ویترین خیلی ویژوالشه، خیلی تصویریه که دیده میشه، پشتش یه عالمه چیزای دیگه است، سیاست هاست، فیلمنامه هاست، نمیدونم سانسور هاست، تمام چیزهایی که حکومت داره اعمال میکنه، فقط هم حجاب نیست. حالا ما میدونیم که حکومت جمهوری اسلامی فعلا که حداقل از حجاب اجباریش دست نمیکشه، اومده آره خیابون‌ها رو مسلما زن‌هایی که دیگه حجاب نمیخوان تسخیر کردن و دارن اونهایی که نمیخوان اکثرا بدون حجاب میان بیرون، ولی به صورت قانونیش کسی نمیتونه کارت شناسایی با عکس بدون حجاب اجباری داشته باشه، کسی نمیتونه بدون حجاب اجباری به صورت قانونی توی سینمای ایران، توی سینمای بدنه ایران، سینمای مستقل که کاملا جداست، بیاد جلوی دوربین. ولی جمهوری اسلامی الان از این که عقب نمیکشه، این که ما برگردیم بگیم حالا بیان یه تمهیدی بیاندیشین، چه تمهیدی بیاندیشین؟ تمهید فقط رفتن جمهوری اسلامی میتونه باشه.
یک پرسش دیگه‌ای که دارم، این کنار گذاشته شدن یا کنارگیری بازیگران زن از سینما، تلویزیون، نمایش خانگی در ایران تأثیرش چه بوده بر تولیدات تصویری؟ بعضن شاهد این هستیم که برخی فیلم‌ها به شدت مردانه شدن، یا اینکه شاهد حضور تعدادی مشخص از بازیگران زن هستیم که تقریبا میشه گفت همه جا هستن.
ببینین، من که خود شخص من راستش معتقدم که اگر که ما میایم میگیم که من نمیخوام این رو، نمیخوامش، فقط این نیست که من نمیخوام بیام جلوی دوربین. به نظر من تماشاگر هم باید بگه که من نمیخوام کار با حجاب ببینم. من هیچی نمیبینم. من هیچ کدوم از این تولیدات رو نمیبینم. من توی اینستاگرام ممکنه یه تیکه‌ای بیاد، مثلا توی حالا دوستانی که فالوشون میکنم گذاشته باشن، یا مثلا توی اکسپلورم بیاد که من یه چیزی دیده باشم. ولی یک چیز دیگه هم هست، مثلا قبلا که مثلا یک نفر میذاش از کشور میرفت و حجابش رو برمیداشت، اینا میامدن اون فیلم و سریال هایی که اون آدم بازی کرده بود و دیگه ور میداشتن از توی کنداکتورش رو. نه دیگه تلویزیون بازپخشی میذاشت ازش، نه هیچ جایی میشد اصلا پیداش کرد. اینها بعد از این قضیه به خاطر اینکه تعداد این بازیگرهای زن زیاد بود مجبور شدن که اینا رو ادامه بدن، یعنی همچنان مجبورن که توی بازپخشاشون یه عالمه فیلم و سریال هایی که ما قبلا بازی کردیم، یعنی از اون کوتاه اومدن. من الان خیلی ها برام عکس و فیلم میفرستن که مثلا الان داره فلان سریال پخش میشه، فلان فیلم پخش میشه. اینا مجبور شدن این رو کوتاه بیان و بگن که نه دیگه از این به بعد اینها نمیتونن بازی کنن.
شما گفتین که به خصوص در این چند سال اخیر دیگه تولیدات رسمی تولید شده در داخل ایران جمهوری اسلامی رو تماشا نمیکنید، پس احتمالاً باید مخاطب اون جریان غیر رسمی و مستقل سینمای ایران باشین که در این دو سه سال اخیر به خصوص بدون مجوز ساخته میشن و از قید و بند برخی اجبارها از جمله حجاب یا سانسور هم رها هستن و در خارج از کشور نمایش شده میشن، اکران عمومی هم حتی میشن. این گونه آثار رو چگونه ارزیابی میکنین که تصویر واقعی تری از ایران رو به مخاطب ارائه میدن؟
بله، من خودم هم توی یک فیلمی بازی کردم که خب الان چون هنوز یه ذره درگیر پست پروداکشن، حالا یه خوردم طولانی شده و نمیدونم واقعا چه اتفاق برش بیفته، ولی بچه ها اومدن خارج از ایران، من هم به اونا پیوستم و توی یک فیلم حضور داشتم. فیلم های دیگه هم که حالا میاد بیرون نگاه میکنم، ببینید در حال این یه چیز نوپاتره، به نظر من کم کم بیشتر و بیشتر شکل میگیره، بعضیش با یک مشکلاتی روبروه. حالا اونهایی که داخل ایران فیلم برداری میشه ممکنه با یه سری مشکلات، دیدیم دیگه یه دستپاچگی برای فیلم برداری شاید روبرو بوده، از لحاظ کیفیت شاید یه جاهایش بدتر و بهتر بوده، ولی به هر حال توی جشنواره ها یک سریاش دیده شده و این مال این دوره است، دوره پس از جنبش مهسا است. مثلا برای من اولین بار بعد از توی سن نمیدونم 40 و چند سالگی رفتن جلوی دوربین بدون نگرانی اینکه موام یه ذره بیاد بیرون یا هرچی، با بدون حجاب اجباری، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. این از یه طرف برای خود عوامل و بازیگرها مخصوصا که خب جلوی دوربینه، و از یه طرف دیدنش، دیده شدنش توسط مردم یه چیز خیلی نوعیه دیگه.
شیوا ابراهیمی بود، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، که پس از اعتراضات 1401 جنبش زن زندگی آزادی حجاب از سر برداشت و همکنون ساکن فرانسه است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
خب چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه ساعت 14. در این فرصت سری بزنیم به قطب شمال و البته جنوب و یخهایی که با سرعت در حال آب شدنن، تغییری که آینده دریاها و آب و هوای جهان رو تهدید میکنه. در میانه این نگرانی ها بحثی تازه و جنجالی شکل گرفته: آیا میشه با دستکاری اقلیم مسیر طبیعت رو تغییر داد؟ البته طرحهای عجیب و جاه طلبانه هم توسط محققان ارائه شده که بعضی ها اونو امیدی برای آینده میدونن و برخی دیگه هشداری برای فاجعه ای تازه. شهرام ابراهیمی شما رو به دل این مناظره جهانی میبره.
یخهای قطبی، سپر سفید زمین، با سرعتی بی سابقه در حال آب شدنند. روندی که نه تنها سطح آب دریاها را بالا میبرد، بلکه الگوهای آب و هوای سراسر جهان را هم به هم میزند. در چنین شرایطی، ایده بحث برانگیز مهندسی اقلیمی در مناطق قطبی مطرح شده. برخی دانشمندان میگویند شاید بتوان با مداخله مستقیم جلوی روند ذوب شدن یخچال‌های قطبی را گرفت. از ضخیم‌تر کردن یخ‌های دریا با پمپاژ آب در زمستان گرفته تا نصب پرده‌های عظیم زیر دریا برای جلوگیری از رسیدن آب‌های گرم به یخچال‌های قطبی یا پاشیدن ذرات بازتابنده نور روی سطح یخ‌ها برای منعکس کردن تابش خورشید. این ایده ها که شامل روش هایی برای دستکاری عمدی سیستم آب و هوایی می شوند عمدتاً توسط گروه های پژوهشی دانشگاهی مطرح شدند. دلیل اصلی نگرانی محققان کند بودن روند کاهش گازهای گلخانه ای است که در سایر توافقنامه های بین المللی نیز به آن اشاره شده. این کندی باعث شده تا مهندسی اقلیمی به عنوان یک راهکار اضطراری یا یک مسکن برای خریدن زمان مطرح شود تا در آینده راه حل‌های پایدارتری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پیدا و اجرا شوند. اما آیا این چنین طرح‌های عملی‌اند؟ پژوهش‌ها نشان می‌دهند حتی اگر این روش‌ها در مقیاس کوچک جواب بدهند، اجرای آن در ابعاد بزرگ تقریباً ناممکن است. برای نمونه، ضخیم کردن تنها 10% یخ‌های دریای شمالی نیازمند نصب 1,000,000 پمپ در طول 10 سال است. آن هم در یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین مناطق زمین. علاوه بر این، هزینه‌های سرسام‌آور، خطر آسیب به زیست بوم‌های حساس و پیامدهای ناشناخته بر جریان‌های اقیانوسی نگرانی‌های بزرگی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، چنین مداخله‌ای نیازمند اجماع جهانی و قوانین مشترک است، چیزی که به سادگی به دست نمی آید. هرچند مهندسی اقلیمی به عنوان یک راهکار اضطراری مطرح شده، اما هرگز نمی تواند جایگزین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد و زمین را از پیامدهای گرم شدن نجات دهد.
با شنیدن گزارش شهرام ابراهیمی به پایان ساعت 14 رسیدیم. وقت بخیر.